گرامی.
سوالی آمد از شنونده عزیزی، مادر محترمی که گله کردن از این که دختره که خورده 7 ماهشان خیلی کم میخوابه، میگن که شبها بیداره و روزم خیلی کم میخوابه. این کم خوابی کودک این خواهر محترم چه علتی میتونه داشته باشه؟
بله، خدمت این شنونده عزیز باید عرض بکنم که به هر حال کم خوابی ها در کودکان 7 ماهه با توجه به اینکه طبق یک جدولی که معمولا اعلام میشه، یک کودکی که در سنین مختلف خوب جدول مختلفی برای خواب وجود داره. بله. مثلا در این رنج سنی از 4 تا 12 ماهه از نظر علمی گفته میشه که یک طفل 12 تا 16 ساعت باید بخوابه.
بله،
این در مجموع زمان خواب است. برای زمان خواب ضروری برای یک طفل و کودک 7 ماه است، در این رنج قرار میگیره. علت ها را واقعا باید بررسی های بسیار جدی صورت بگیره. ببینین در کودک نوزادی که 7 ماهی که به حال زبانم نداره که بخواد کدام دردش کدام ناراحتیش اعلام بکنه، گاهی وقت ما اگر همراه این بیقراری باشه، گریه باشه، بدخلقی باشه، بدرفتاری باشه و بچه ناآرام باشه، بیقرار باشه، خوب باید به قلنج و دلدردها باید توجه شود. با مشکلات خاصی از نظر عفونت های ادراری باید مثلا توجه شود که طفل یک خواب آرام نداره و مرتب خود مثلا پمپرش و پوشکش مثلا ممکنه خیس بکنه و همزمان با او یک درد و یک ناراحتی و یک چیزی هم داشته باشه و این باعث بدخوابی شود. بدون شک من فکر میکنم این طفل خوابهای متناوب خواهد داشت، یعنی ممکنه هر در طول شبانه روز نیم ساعت یک ساعت بخوابه باز بیدار شوه و در شب هم همین حالت داشته باشه، یعنی شب چون خواب به صورت متناوب کنده کنده بریده بریده انجام شده، این کمخوابی را داره. یعنی یکی که حتما من فکر میکنم در این زمان کوتاه که الان ما بخواهیم زیاد توضیح بتوم، بسیار خوب است که یک تست و یک بررسی شود، یک ویزیت توسط یک متخصص طب اطفال و کودکان به صورت بگیره.
بله.
یک زمانی هم هست که شرایط محیطی ممکنه باعث کمخوابی و بدخوابی یک طفل شود.
یعنی مثلا گرما، سرما.
گرما، سرما، مثلا خود واکنش های مختلف ممکن یک حساسیت در بدن یک طفل باشد. بعضی عفونت نیفوم ادراری و اینا که ما گفتم. خب مشکلات دیگه، حتی ممکنه مشکلات تنفسی مخفی یک طفل داشته باشه که خب نمیتونه تنفس بکنه، یا حساسیت داشته باشه، ریش باید معاینه شوه. بسیار چیز هست های عطایی که باید ما اینجا باید مد نظر قرار بدیم و گفتم حتی ممکنه از نظر تغذیه طفل مشکل داشته باشه، شیر مادر مثلا یک مشکلاتی داشته باشه که طفل به خاطر او مثلا دچار یک بیقراری شده. محیط ناآرام، خانه‌ای که برقش و گروپ و لامپ‌هایش مثلا روشن است، پدر و مادر تلویزیون نگاه میکنن، خواب منظم نداره، سیستم منظمی برای خوابیدن ندارن، موبایل و لپتاپ و تلویزیون اینها روشن است، بچهای دیگه قالمقال میکنه، این بچه رو نمیگذارن، حواسشان نیست، فکرشان نیست که ما داریم باعث بیخوابی و بدخوابی این طفل میشیم. این چیزها بسیار مهم هستن که ما باید مثلا مورد توجه قرار بدیم. خود گرسنه بودن و کم شیر بودن مادر طفل نمیتونه بگه، به صورت یک بیقراری، به صورت یک ناآرامی و کمخوابی ممکنه مثلا بروز بکنه. همه اینا رو پدر و مادر باید مثلا مد نظر قرار بدن. اگر یک محیط آرام و مناسب و یک خواب، یک برنامه خوابیدن مناسب برای خود و سایر اعضای خانواده به وجود بیارن، ببینن شاید یک طفل به راحتی بخوابه. گاهی وقتی هم مثلا نظر روحی و سایکوتیک چرخه و سیکل خوابیدن طفل به هم میریزه.
بله.
یعنی بچه مثلا به خوبی اون قسمی که باید شب بخوابه نمیخوابه، روز خواب خود تامین میکنه.
درست.
مشکلات مختلفی، چیزهای مختلفی هست که یک معاینه ساده باید از طفل صورت بگیره، گفتم یک تست باید شوه و باز من میگم که یک محیط آرام، یک برنامه خواب منظم توسط والدین اگر به وجود بیه، با تغذیه مناسب و سیر بودن طفل مثلا توجه بکنن، به اینکه طفل قلنج و چیز شکمی نداشته باشه، دردهای شکمی نداشته باشه، ممکنه این درد یکقدر زیاد نباشه که او گریه بکنه.
بله.
فصورت یک بیدار ماندن و هی بیقرار بودن و هی غلط زدن و هی از این طرف به اون طرف رفتن باید مثلا دقت شوه.
درست.
و همه چیزها، حالا چیزهای مختلفی هست که من فکر میکنم که باید مد نظر باشه.
پس خلاصه صحبتی که پیش دکتر متخصص اطفال ببرن و بررسی شود.
اگر من باز میگم بلافاصله توصیه نمیکنم دکتر برده شود. امی عوامل مختلفه در محیط از نظر آرامش و نظمی در خوابیدن با وجود بیارن، شاید انشالله این مشکل حل شود، با تغذیه مناسب و شیردهی مناسب توجه شود، شاید این مشکل حل شود
انشالله. بسیار تشکر میکنم از شما، با من خدا.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
خب فرصت برنامه امروز زنده با زندگی به پایان رسید. یک بار دیگر روز تاسوعای حسینی را خدمت شما عزیزان تسلیت میگیم. ایام عزای امام حسین علیه السلام هست. از همه شما التماس دعای خیر داریم، ان شاء الله که عزاداری هایتان مورد قبول خدای بزرگ و مهربان قرار بگیره. روزتان خوش باشه و خدا نگهدارتان.
ساعت 11 قبل از ظهر خدمت شما اعلان میکنیم و آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله حسین، بنده شجاعی از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. مراسم عزاداری شب تاسوعای حسینی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سعدی در سخنانی با قرائت فقراتی از زیارتنامه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، حفظ و تعمیق رابطه با امام حق و ایستادگی و سازش پذیری در مقابل جریان باطل و مرزبندی با آن را دو درس مهم از سیره قمر بنی هاشم خوان و گفت که عهدی که خداوند از انبیا و پیروان آنها گرفته این است که در مواجهه با باطل پشت و عقب نشینی نکنند و کسانی که بر این عهد صادق و وفادار بمانند در قرآن کریم تحسین و تجلیل شدند. همچنین در این مراسم آقای محمد رضا طاهری با ذکر مصیبت و روضه‌خوانی پرداخت. معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحولات افغانستان و فرار مفتزهانه نیروهای آمریکایی و سقوط دولت کابل را درس عبرتی برای همه جهان به ویژه کشورها و دولت مردان وابسته به آمریکا برشمرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز با اشاره به وقایع افغانستان گفت که ایستادگی در مقابل قدرت‌های بزرگ نتیجه‌اش پیروزی و شکست اشغالگران است. با گفته نقدی، با وجود همه داستان‌سرایی‌های آمریکایی‌ها، این اتفاق بار دیگر ثابت کرد که اگر ملت‌های مظلوم از مواجهه با مستکبرین نترسند، می‌توانند با دست خالی بر دشمن غلبه و آنها را اخراج کنند. معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا افزود که آمریکایی‌ها با کشتن هزاران زن و مرد و طفل افغانستانی این کشور را ویران کردند. سردار نقدی همچنین اتفاق رخ داده برای اردوی افغانستان را در سه عبرت برای کشورهای خواند که تربیت نیرو و سازماندهی اردوی خود را به آمریکا سپردند و گفت که نتیجه این که کسی اردوی خودش را به دست آمریکا بسپارد چیزی بیش از یک اردوی ناکارآمد و ضعیف نخواهد بود. گفتنی است که صحبت‌های آقای نقدی دیروز انجام شده که بنده به اشتباه امروز اعلام کردم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در نشست خبری در کابل گفت که عفو همه کسانی را که برابر ما ایستادند صادر کرده ایم و ما خواستار ادامه جنگ نیستیم، بلکه برای برچیدن اسباب آن تلاش میکنیم. جزئیات این خبر را از همکارم قریشی بشنوید.
به نام خدا. تحریک اسلامی طالبان عفو عمومی و پایان دشمنی ها را در افغانستان اعلان کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی تحریک طالبان که شام گذشته در مرکز رسانه های حکومت در کابل پایتخت افغانستان صحبت میکرد، از عفو عمومی، تشکیل نظام اسلامی همشمول و قابل قبول برای همه مردم یاد نموده، گفت کار روی تشکیل نظام به شدت جریان دارد و با شخصیت ها و جناهای مختلف گفتگو صورت گرفته و این امر ادامه دارد.
مغارزه حکومت و نظام آینده که جورتی چه طول جهتون رو بکی زنوینی، طول جهتون رو بکی شامل وی، اولا بیل اگر جهتون سر تفاهم متورسی وی، جنگ دوام نگوارو، لگوانستان سول و ثبات لیوالی وی، هم دیتی خاطر مغارزه سویده.
مجاهد عفو عمومی را اعلان نموده، گفت مجاهدین امارت اسلامی از هیچ کس انتقام نمیگیرد و شخصیت هایی که در بیرون هستند میخواهیم به کشور بر بگردند. دشمنی در افغانستان پایان یافته است.
در مورد سرای مختلف که از کشور بیرون هستند، ما نمیخواهیم یکی از آنها بیرون باشند. این کشورشان از افغانستان خانه مشترک ماست، ارزش‌های مشترک داریم، کشور مشترک، دین مشترک، ملت مشترک هستیم و با هم میخواهیم که از مشترکات خود جمع شویم، با هم یک جا باشیم. با وجود اینکه جنگ پیش شده، مشکلات پیش شده، ولی ما این را که عفو قرار دادیم به این معنی است که ما دیگر نمیخواهیم با هیچ کسی هم دشمنی داشته باشیم و دشمنی را تعقیب هم نمیکنیم.
سخنگوی طالبان با داشتن روابط دوستانه مطابق اصول دیپلماتیک و احترام متقابل با کشورهای منطقه همسایه و جهان تاکید نموده، اطمینان داد که به هیچ کسی اجازه دادن نمی شود که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده نماید.
افغانستان در این چاپ خلاف نیستیمالی، مو به اجازه نمی خواهد در این چاپ خلاف استعمالی.
وی به حقوق زنان اشاره نموده، گفت در چوکات اسلام زنان می توانند در بخش های مختلف جامعه فعال باشند.
در شمول اوناس انشاءالله بخش های مختلفی که برشان تعیین است یا قوانین اسلام یا شریعت اجازه می تر در اونجا فعال خواهد شدند. ما شما شاید هستیم در بخش طبابت، در بخش تعلیم و تربیه، در بخش پلیس، در بخش سازماندهی، در بخش های مختلف جامعه خانم ها نیاز است، ضرورت جامعه برشان تنظیم خواهد شد.
ذبیح الله مجاهد درباره فعالیت رسانه‌ها بر مبنای 30 شرط تاکید نموده، گفت حفظ ارزش‌های اسلامی، داشتن فعالیت بی‌طرفانه و آزاد و در نظر داشت ارزش‌های ملی، حفظ شیرازه وحدت ملی، جلوگیری از ترویج تعصبات مذهبی، سمتی و زبانی، رسانه‌ها می‌توانند فعالیت کنند.
اسلامی ارزښتونه په چوکاټ کې دننه ټول ازادي رسنۍ لري، کولی شي آزاد راپورونه ورکړي، آزاد پروګرامونه جوړ کړي، آزاد خبرونه وکړي.
سخنگوی تحریک اسلامی طالبان با مبارزه جدی برای پایان کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر تاکید نموده، گفت با آمدن قوای اشغالگر کاشت خشخاش افزایش یافته، می خواهیم که کاشت خشخاش در کشور به صفر برسد.
با امتنان خود با جهان که افغانستان دیگر مرکز تولید تریاک و خشخاش نخواهد باشد. ما در سال 2001 اگر شما با یاد داشته باشیم کشت خشخاش را یا تریاک را در افغانستان به صفر رسانده بودیم. متاسفانه که کشور ما مورد اشغال قرار گرفت و پس زمین سازی قصد در که کشت خشخاش عام شود و تجارتش هم به سویه حکومتی جریان دارد. از این به بعد انشاءالله افغانستان حاکمای را نخواهد داشتن که تجارت خشخاش بکنن، قاچاق بکنن و ضد مردم خود باشن. ما امروز که وارد کابل شدیم یک جمع کثیر از هموطنان خود، جوانان خود دیدیم که متاسفانه آنها در بیخای دیوارها ششته بودن، تریاک و یا پودر میکشیدن. این قابل تعصب بود. چیزی را که من در کابل دیدم بسیار من رنج داد. همین چیز بود که جوانان به سرنوشت با یک آینده بسیار ناروشن مواجه بودن. متاسفانه. از این بعد انشاءالله افغانستان کشوری کشتی خشخاش و یا جای تولید خشخاش نخواهد باشد.
سخنگوی طالبان مسئولیت فعلی را هم به دوش حکومت قبلی انداخت و گفت ما نمی‌خواستیم که مسلح وارد کابل شویم، اما به خاطر تأمین امنیت مردم ناگزیر شدیم وارد پایتخت شویم و از امنیت سرتاسری سفارتخانه‌ها، دفاتر سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی اطمینان داد و گفت به زودی حکومت ساخته می‌شود و روی چگونگی نظام گفتگو جریان دارد.
بزودی ما شاید از این خواهد باشیم که نظام داشته باشیم و حکومت تأسیس خواهد شد و ما تلاش میکنیم با تمام جهتا تماس قائم شد و با اکثریتشان تماس قائم شده.
مجاهد که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد به شهروندان کابل اطمینان داد که امنیت کابل تأمین شده است و روز بهتر خواهد شد و امنیت سفارتخانه ها و نهادهای خارجی را گرفته ایم و آنها را اطمینان میدهیم. گفتنیست که مجاهد در آغاز سخنانش این پیروزی را پیروزی مردم افغانستان خوانده گفت ما توانستیم بعد از 20 سال مبارزه کشور خود را از اشغال آزاد کنیم. این افتخار بزرگ از همه ملت ماست و به همه شما مبارکباد میگوییم. طالبان پس از آن که رئیس جمهور پیشین و تیمش کابل را ترک کردند و هرج و مرج در پایتخت برپا گردید، ناگزیر گردیدند به خاطر جلوگیری از هرج و مرج و آشوب وارد کابل پایتخت افغانستان گردیده و امنیت این شهر را تأمین کنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
بله، گزارش همکارم ذبیح الله قریشی بود از اولین نشست خبری ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان. ادامه خبرها. دبیر کل جنبش حزب الله لبنان گفت که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دنبال جنگ داخلی در افغانستان بود. با گزارش المیادین، سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان سه شنبه شب طی سخنانی اظهار داشت که بایدن از طریق ایجاد جنگ بین طالبان و نیروهای افغانستانی می‌خواست که یک جنگ داخلی در افغانستان آغاز شود. نصرالله با بیان این که آمریکا همچنان درکی از منطقه ندارد و خطاهای خود را تکرار می‌کند گفت که رئیس جمهور آمریکا مجبور شد نیروهای خود را خارج کند و عاقبت آنها شکست خورده و خار از این کشور خارج شدند. سید حسن نصرالله تصریح کرد که بایدن گفت وظیفه آمریکایی‌ها نیست که به نیابت از کسی بجنگد و این پیام خطاب به کسانی است که منتظرند تا به جای آنان بجنگند و ملت‌های منطقه باید ابعاد راهبردی آن را درک کنند. منابع رسانه‌ای از ادامه واکنش و نگرانی نظامیان رژیم صهیونیستی نسبت به عقب نشینی آمریکا از افغانستان و صدمات آن بر اسرائیل خبر دادند. با گزارش روز چهارشنبه المیادین، اسرائیل زیف رئیس سابق شعبه عملیات در اردوی رژیم صهیونیستی در واکنش به حوادث افغانستان و عقب نشینی آمریکا از این کشور گفت که خروج آمریکا از افغانستان حتما به اسرائیل آسیب خواهد زد و تل آویو باید بخشی از آنهایی باشد که با این نتایج مواجه می شوند. این نظامی رژیم صهیونیستی تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان را حیرت آور دانست و افزود که در واقع این فروپاشی استراتژی آمریکا در جهان است. پیش از این نیز آموس یلدین رئیس سابق شعبه اطلاعات رژیم صهیونیستی عقب نشینی آمریکا از افغانستان را فراری شرم‌آور دانست و گفته بود که ما به آمریکا اعتماد نداریم و از آنها انتظار نداریم مشکلات امنیتی ما را حل کنند. کمیته امنیت ملی پاکستان به دنبال قدرت گرفتن طالبان در افغانستان تشکیل جلسه داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست دو ساعته کمیته امنیت ملی پاکستان با هدف بررسی وضعیت افغانستان در اسلام آباد به ریاست عمران خان صدر اعظم پاکستان و با حضور فرماندهان ارشد نظامی و مقامات دولتی برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست آمده است که پاکستان متعهد به حل و فصل سیاسی و جامعه مشکلات افغانستان و حضور نمایندگان همه گروه‌های افغانستانی است. کمیته امنیت ملی پاکستان ضمن اعلام پایبندی این کشور به اصل عدم دخالت در امور داخلی افغانستان تاکید کرد که پاکستان خواهان حاکمیت صلح و ثبات در همسایگی خود است و برای تسهیل حل و فصل سیاسی مناقشه افغانستان با تعامل با جامعه بین‌الملل و تمامی طرف‌های افغانستانی ادامه خواهد داد. و اعضای کنگره آمریکا از جمله برخی دموکرات‌ها از تحقیق درباره آنچه در افغانستان رخ داده است خبر دادند. با گزارش رویترز، باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا در بیانیه اعلام کرد که رویدادهای روزهای اخیر در افغانستان حاصل مجموعی از اشتباهات دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات در 20 سال گذشته بوده است. منندز افزود که ما اکنون شاهد نتیجه هولناک سالها شکست در زمینه سیاست و اطلاعات هستیم. گفته می شود که برخی جمهوری خواهان نیز در نامه ای پاسخگوی وزارت خارجه آمریکا در قبال عدم آمادگی لازم برای حوادث احتمالی در افغانستان را خواستار شدند. مارک وارنر رئیس کمیته اطلاعات دموکراتیک آمریکا نیز در روزهای اخیر اعلام کرد که قصد دارد با سایر کمیته های مجلس سنا در مورد چرایی اتفاقات افغانستان و اشتباهات بیشمار آمریکا در این کشور همکاری کند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. تا ساعت 1 با وقت تهران و کابل التماس دعا.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری آینه حقیقت را معذرت میخواییم برنامه زربان را تقدیم شما دوستان خوب شنونده میکنیم.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی سال روز تاسوعای حسینی را خدمت تمامی مسلمانان جهان، شما دوستداران اهل بیت و همینطور شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. خداوند ما را جز رهروان و عزاداران واقعی نوای پیامبر گرامی اسلام سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام قرار بدهد. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حمید روحانی متخصص مغز و اعصاب یا امراض عقلی عصبی هستیم تا در رابطه با بیماری اختلال فراموشی آلزایمر و همینطور بحث زوال عقل که برای او دمانس هم گفته میشه صحبت بکنیم. شرایط خاصی است، مخصوصا بحث کرونا و این هم که مطرح هست، برحال آثار و تبعات مغزی و عصبی کرونا هم مورد توجه است، ولی ما میخواییم که در این ارتباط برحال روی بیمارانی که آلزایمر دارن، بیمارانی که اختلال فراموشی دارن، فراموشکار هستن و زوال عقل مصاب و دوچار شدن در ارتباط صحبت های بکنیم و انشالله رهنمایی های لازم بگیریم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-7171-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. دکتر سیب روحانی، خوشحال هستیم که در خدمتتان هستیم. ممنون از اینکه وقت دادین تا ما در محضرتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین مقدار راجع به مشکل زوال عقل یا اختلال حافظه و فراموشی برای ما صحبت کنین که چی هست از نظر علمی و آیا این فراموشی های معمول و گاهگاهی که در زندگی ما رخ میده اینا میتونن نشانه از زوال عقل و آلزایمر و فراموشی باشه؟
اول سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، تعریف زوال عقل یا همون دمانس اگه بگیم، در اصل یک اختلال در عملکردهای شناختی مغزه که مهمترین اختلال عملکرد شناختی مغز که در زوال مغز به چشم میاد فراموشی هست.
بله،
البته میگم فراموشی برای تشخیص زوال مغز شرط لازم هست ولی کافی نیست. یعنی ما اختلال در حافظه، به نوعی در عملکرد حافظه مغز، اگر همراه با یک اختلال شناختی دیگر، مثلا اختلال در تکلم یا اختلال در مهارت‌هایی که قبلا آموخته بودیم و الان دیگه نمیتونیم انجامش بدیم، در تصمیم گیری، در محاسبات پیش بیاد و به حدی شدید باشه که عملکرد روزمره فرد رو چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی مختل کنه، بهش زوال مغز یا دمانس اطلاق میشه.
بله، تشکر دکتر صاحب. در این بحث بسیار گسترده و پیچیده که هست، ای که فراموشی و زوال عقل با گذشت عمر و در سنین پیری با وجود می آید به تدریج، البته قراقرا، بعضی ها در پیری و کلانسالی دیده می شه یا گفته می شه که اینا اخلاق و خلقیاتشان تغییر کرده، سلیقه هایشان فرق کرده با گذشته. ای هم جز اینمی تغییرات مربوط به زوال عقل می تانه باشه یا نی؟
ببینید، زوال عقل کلن به صورت کلی، حالا استثناءات رو کنار بذاریم، بیماری وابسته به سنه. یعنی هرچی که سن میره بالاتر احتمال زوال مغز و زوال عقل بیشتره. یعنی به نوعی جوامع ما امروزه که هرچی که سن جوامع زیادتر میشه، متوسط سن جوامع، خب به طبع زوال عقل هم زیاد میشه.
بله،
زوال عقل به علت بیماری های مختلفی رخ میده که در اون بیماری ها اضافه بر زوال عقل یا همون دمانس که اون علامت اصلی هست، علامت های دیگری نظیر اون پرخاشگری، بیقراری، بی‌حوصله شدن، بی‌صبر شدن، بی‌تحمل شدن هم جز علائم هست. ولی به صورت کلی خود این علائم چون علت های متنوعی به عنوان زوال عقل به اصطلاح دسته‌بندی نمیشن یا جز علائم اصلی زوال مغز نیستن.
درست، پس ای علائم جزئی ممکن در یک فرد پیر دیده شود اما جزء علائم و نشانه های قطعی زوال عقل و اختلال حافظه به حساب نمی آید. خب دکتر صاحب، گفتین که مریضی سن و سال است. اینمی سن و سال از نظر عدد و رقم از کی ای خطر و ای عارضه عارض می شود و به وجود می آید؟
بله، به طور کلی ببینید، زوال عقل از سن 65 سال به بالا به طرز قابل توجهی به چشم میاد. یعنی زیر 65 سال اگر فرض کنید 1% جامعه دچار زوال عقل میشه، بالای 65 سال 5 تا 85 سال نزدیک 5 تا 10% میشه. یعنی به صورت توانی عدد شیوع زوال عقل با هر ده سن بالای 65 سال بالا میره و یا مثلا بالای 85 سال نزدیک 40% افراد دچار زوال عقل میشن. یه نکته هم بد نیست اینجا هم من خدمتتون عرض کنم. مغز ببینید از سن 30 سالگی تقریبا 1 درجات خفیفی از تحلیل رو شروع میکنه. بنابراین بعد از 30 سال به تدریج و خیلی آهسته در فرایند پیری، فرایند فیزیولوژیک و طبیعی مغز ما شروع میکنه آهسته آهسته تحلیل رفتن. به طوری که مثلا در 80 سالگی شاید حدود 15% حجم و وزن مغز ما کاهش پیدا میکنه. همونجور که میدونید بسیاری از فرایندهای مغزی مثل شنوایی ما، بینایی ما، چشایی، بویایی ما با افزایش سن تحلیل میره.
بله،
پس این یک فرایند پیری هست که طبیعیه، ولی اگر این فرایند بیشتر از حد طبیعی باشه که زندگی فرد رو متناسب با سنش مختل کنه، اون وقت بهش میگیم زوال مغز. همونجور که عرض کردم زوال مغز بله شدیداً وابسته به سنه و هر دهه از بالای 65 سال که سن بالاتر میره، شیوع و بروز زوال مغز به طرز قابل توجهی افزایش پیدا
کنه. دکتر صاحب، ای امکان و شرایط پیشگیری و وقایش هست؟ چه کار باید بکنیم که مثلا بعد از سن 80 سالگی یا 70 سالگی دچار این مسئله نشویم؟ بعضیا توصیه میکنن که مثلا کارهای فکری و ذهنی بکنین، با کامپیوتر کار بکنین، مطالعه بکنین، جدول حل کنین. اینا درست است برای تقویت و وقایه و پیشگیری؟
بله، ببینید، حالا ما باید یه تفکیک هم قائل بشیم بین پیری مغز که یه فرایند طبیعی هست و زوال مغز که بیماری هست و پاتولوژیک هست. بله، در اون حالت اول و همون زوال، یعنی حالت پیری مغز، داشتن یک زندگی فعال از نظر ذهنی و مغزی، حالا مطالعه هست، آموختن هست و انواع کارهای فکری که حتی مراودات اجتماعی هم جزش هست، یعنی که یک کسی که از نظر اجتماعی آدم فعالتری باشه، این روند پیری مغزش کنتر میشه. در مورد آلزایمر و زوال مغز، حالا آلزایمر هم که من الان گفتم، خب بالاخره شایع‌ترین و مهم زوال مغزی که احتمالاً بتونیم در مورد صحبت.
بله،
در مورد اون ثابت نشده. مثلا یه مطالعه خیلی معروفی در مغز و اعصاب هست، مربوط به راهبه‌هایی هست که اینها تنها زندگی می‌کردن، گوشه‌گیر بودن، مراودات اجتماعی زیادی نداشتن. این که گفتم مراوده اجتماعی هم جزی از فرایند ذهنی فعال حساب میشه، در اینها دیده بودن که این فرایند پیری مغز سریع‌تر و بیشتر است. بنابراین در حالت پیری طبیعی، بله، داشتن زندگی فعال از نظر ذهنی و مغزی موثره و خوبه و کمک میکنه به تأخیر افتادن این فرایند. ولی در مورد دمانس یا زوال مغز یا همون تحلیل مغز بیماری گونه و بیماریزا ثابت نشده، اگرچه توصیه میشه.
بسیار خوب، پس توصیه میشه که کارهای فکری و ذهنی صورت بگیره. دکتر صاحب، توصیه های در رابطه با مصرف و استفاده از مکمل ها و تقویتی ها هم میشه، از گیاه جنسینگ گفته میشه، بعضی چیزهای دیگه راجع به فعالیت های جسمی صحبت میشه، میگه شما باید تحرک و فعالیت و ورزش و سپورت باید بکنین. اینا کدامشان مؤثر هستن روی همین قضیه پیشگیری از زوال عقل و اختلال حافظه؟
بله، در مورد همه بیماری های تحلیل برنده مغز که حالا زوال مغز هم هست، پارکینسون هم یه بیماری تحلیل یعنی مغزی هست، شایع‌ترین بیماری که مغز رو تحلیل میبره آلزایمر هست و بعدش پارکینسون. در مورد بسیاری از این بیماری ALS هم بیماری تحلیل برنده مغز است، فقط فرقش اینه که هر کدوم از اینا یک نواحی خاص از مغز رو درگیر میکنه. اگر مثلا پارکینسون مربوط به حرکت هست، آلزایمر مربوط به شناخت است.
بله،
در همه اینها مطالعات بسیار زیادی بر روی مواد آنتی اکسیدان شده. اینا که شما فرمودین مکانیزمش آنتی اکسیدانه، واقعا به صورت قطعی ثابت نشده، یعنی روی هم مطالعات متعددی رو که جمع آوری کردن، نتایج قطعی و شاخصی که بگه حتما این مواد، این آنتی اکسیدان ها باعث کاهش زوال مغز یا هر بیماری تحلیل برنده سیستم عصبی میشن، ثابت نشده. اگرچه خب بعضی از اینها آنتی اکسیدان ها خب حداقل ضرر نداره، شاید توصیه میشه، ولی اینکه خیلی مردم هزینه‌های بالا میکنن و اصرار دارن حتما چند تا از اینها رو مصرف کنن، واقعا ضرورتی نداره.
بله،
در مورد حالا فاکتورهای خطر، اگر باز تو برنامه هست، رژیم غذایی سالم، چون خود فاکتورهایی که باعث سکته مغزی میشن مثل فشار خون بالا، چربی بالا، رژیم فعالیت فیزیکی کم، دیابت، اینها میتونن حتی ریسک آلزایمر و زوال مغز رو هم بالا ببرن. بنابراین اگر روش زندگی ما بر مبنای باشه که تغذیه سالمی توش باشه، که کم چربی، کم نمک، کم قند توش باشه، به اصطلاح رژیم ما، فعالیت فیزیکی، ورزش هوازی مناسب باشه، اینها در کاهش زوال مغز و آلزایمر نقش ثابت شده و مؤثر دارن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
چه کنیم اطفال کرونا نگیرند؟ اقدامات وقایوی و پیشگیرانه در مورد ویروس کرونا برای اطفال. باید کودکان از رفتن به جاهای شلوغ و پربیروبار خودداری کنند و دستهای خود را به صورت مرتب بشویند. با توجه به اینکه پیشگیری بهترین راه درمان است. همچنین کودکان باید مایعات زیادی مصرف کنند و اگر طفلی دچار علائم تنفسی شد، سریعاً به دکتر مراجعه کند. و در مکتب‌ها و مدارس هم کودکان باید دست‌های خود را مرتب شسته و ضد عفونی کننده ها استفاده کنند. کودکانی که در سن قبل از مکتب هستند باید از حضور در مکان‌های شلوغ و پربیروبار تا حد امکان خودداری کنند. اطفال باید مواد غذایی که دارای ویتامین سی است مثل میوه‌ها، سبزیجات، ترکاری و سیفیجات را بیشتر استفاده کنند و با افراد سرماخورده تماس نداشته باشند. البته نیازی به مصرف مکمل‌ها و دواهای تقویتی خاص نیست.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده از اینکه شنونده برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صیب روحانی متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی در رابطه با زوال عقل یا دیمانس گفتند که اختلال در عملکرد شناختی مغز را زوال عقل میگن که به هر حال مهمترین نشانش فراموشی است و فراموشکاری. توضیحاتی دادن در ارتباط با بعضی چیزها و علائم دیگی که ممکنه در یک فردی که دچار اختلال فراموشی شده و زوال عقل شده ممکنه که تغییرات در تصمیم گیری، در قدرت محاسباتشان و همینطور عملکرد روزانه‌شان ممکنه از نظر زندگی مختل شوه. اینا کلشان میتونه نشانه های اولیه و بعدی اینمی زوال عقل و دیمانس باشه. اشاره شد که بعد از سن 65 سالگی به بعد به هر حال 1% 5-10% ممکنه یک آثار از زوال عقل و اختلال فراموشی را ما مشاهده بکنیم. شایدترین بیماری ها را اشاره کرد که باعث اینمی مشکل میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صیب روحانی، یکی از سوالات و تشویش های بعضی ها کسایی که به هر حال به خاطر مشکلات اعصاب و روان اینا طولانی مدت دوا مصرف میکنن، دواهای اعصاب، داروهای اعصاب مصرف میکنن، آرام بخش استفاده میکنن، اینا تشویش دارن، سوال دارن که آیا این دواهای اعصاب و آرام بخش که اینا مصرف میکنن اثر داره روی ایجاد زوال عقل و اختلال فراموشی و آلزایمر و این چیزها؟
ببینید، بعضی از داروها اثرات منفی روی حافظه دارن. ببینید، یک واسطه شیمیایی در مغز ما هست به نام اسیتیلکولین که این اثر مثبت داره در عملکرد مغزی ما، و داروهایی که این واسطه رو مهار میکنن، ترکیبات آنتیکولینرژیک ما بهشون میگیم، میتونن در یک فرد نرمال عملکرد حافظه رو کاهش بدن و در یک فردی که دمانس داره شدیداً اون فرد رو به هم بریزن، به طوری که فرد دچار گیجی، منگی، خوابالودگی و یک حالت شدیدی از افت هوشیاری بشه که بهش دلیریوم میگیم.
بله.
بنابراین من چیزی که همیشه توصیه میکنم از بیماران و خانواده هاشون بیشتر و مراقبان بیماران مبتلا به آلزایمر و حالا بیماری های تحلیل برنده مغز دیگر دمانس هستن، داروهاشون رو باید با دکتر متخصص مغز اعصاب یا حالا هر همکاری که مراقبت از این بیماری به عهده داره چک کنن. بسیار از داروها رو برای مشکلات ادراری بیماران، مثلا تکرر ادرار میدن که اثرات آنتیکولینرژیک داره و این بیماران رو به هم میریزه.
بله.
داروهای آرام بخش مثل خواب‌آورها که گهگاه نیاز میشه در این بیمار استفاده کنیم، باید به حداقل ممکن کاهش داده بشه، برای اینکه اینها در طولانی مدت، بله، در افراد مسن، در افرادی که اون فرایند شناخت اینها کند شده، ممکنه اثر منفی بگذاره.
بسیار خوب. دکتر صاحب، میدانیم که مریضی آلزایمر و فراموشی و اختلال حافظه جز مریضی هایی است که اعضای فامیل و خانواده را بیشتر از بسیاری از مریضی های دیگر در یک عضو خانواده تحت تاثیر قرار داده و از جهات مختلف متاثر میسازه، زندگیشان مشکلات مختلف را پیدا میکنه. اینالی اولین نشانه های مریضی آلزایمر یا فراموشکاری چیست که اعضای فامیل و خانواده بسیار زود و هرچی زودتر متوجه شوند که مریضیشان به سمت اینمی مریضی میره و اقدامات لازم صورت بتن؟
اولین علامتی که در یک بیمار آلزایمری توجه خانواده رو جلب میکنه همون مسئله اختلال حافظه است. ببینید، ما چند نوع حافظه داریم. یک حافظه داریم که سریع ما سه یک شماره تلفن رو میگیریم، بلافاصله رو کاغذ یادداشت میکنیم. یا حافظه داریم تا چند دقیقه برای ما کار میکنه که این حافظه بهش میگن حافظه اخیر یا نزدیک، که خیلی مهمه تو کارهای روزمره ما. و یا حافظه دوره که خاطرات گذشته ماست.
بله.
در بیماری آلزایمر اولین علامت اختلال در این حافظه نزدیکه. نکته جالب اینه که بسیاری از افراد که حالا بیمار آلزایمری رو به هر علتی و به هر شکایتی پیش ما میارن، وقتی ما از اینها میپرسیم که این حافظش چجور هست، تاکید خاص دارن که حافظه این بسیار خوب هست. ولی وقتی که ما دقیق‌تر شرح حال میگیریم، میفهمیم که این حافظه مثلا 70 سال پیشه، حافظه دوره که اتفاقا در بیماری آلزایمر در مراحل اولیه درگیر نمیشه.
بله.
حافظه اخیر یعنی که میگن داروش رو یادش میره بخوره، یا مثلا نهار میخوره یه ساعت بعد دوباره میگه که من نهار نخوردم، وسایل شخصیش رو وسایلش رو یک جای میذاره، نیم ساعت بعد داره دنبالش میگرده و جاش رو فراموش کرده. این مسئله خیلی مهم است. پس اختلال حافظه و حافظه نزدیک از مهمترین علامت هایی که در فرد به ویژه سن بالا باید زنگ خطر برای ابتلا به آلزایمر باشه. و صرفا این نیست. ببینید، یکی از علامت های مهم بیماری آلزایمر اختلال در تکلم هست، یعنی در زبان ما هست. بسیار از این افراد در صحبت هاشون دنبال کلمات میگردن، یعنی مثلا در مرحله اولی هم میخوان ساعت رو بگن، میگن اون چیه که این زمان رو نشون میده، انگار به نوعی تقلا میکنن و از اطرافیانشون کمک میخوان، یا مثلا بخوان گل رو بگن، میگن اونیه که تو گلدون هست. و بعد پیشرفت که میکنه حتی دیگه اون رو هم یادشون نمیاد، اون موقع تکلم اینا میبینی تکلم میشه خیلی با فقر کلمات، کلمات جملات کوتاه، جملات تلگرافی و گاهی اوقات در مرحله خیلی پیشرفته دیگه نامفهوم.
بله.
ضمن این که یک علامت بسیار مهمی که در مرحله اولیه بیماری آلزایمر هست، اختلال در درک موقعیت هست. موقعیت حالا ما بهش میگیم فضایی. اگر رانندگی میکنن این افراد، به حال رانندگی ما محدودیت خاص نداریم برای رانندگی در محسن، اینا ممکن تصادف کنن، یا در تخمین و محاسبه فاصله خودشون با ماشین‌های دیگه برای پارک کردن قویاً به مشکل برمیخورن. و گاهی اوقات ما خب خیلی وقتا بدون اینکه حتی فکر کنیم مسیر خونه رو از بزرگراه از خیابون میریم، اینا ممکنه گاهی اوقات همراهشون میبینیم که یه مسیرایی رو انتخاب میکنن که تا حالا انتخاب نکردن، و شدیدتر اگر بشه حتی گم شدن، یعنی راه خونه رو پیدا نکردن، آدرس رو پیدا نکردن. این از علامت‌های مهم بیماری آلزایمر هست.
بله.
در مرحله پیشرفته تغییرات رفتاری و شخصیتی هم ممکنه پیدا بشه، یعنی اینکه فرد به اطرافیانش مخصوصا افراد نزدیکش و حتی خیلی وقتا میبینی به همسرش فرد بدبین میشه. بدگمانی، بدبینی اگر در یک فرد مسن ما ببینیم، تقریبا باید به فکر باشیم که میتونه شروع یک علا یا نشانه از بیماری آلزایمر باشه.
بله.
که فرد مثلا حتی وسیله هایی رو گم میکنه، ممکنه به اطرافیانش مثلا بدبین میشه که اینا وسیله های منو برمیدارن. و بیقراری، پرخاشگری و رفتارهایی که از یه فردی قبلا دیده نشده در سن بالا میتونه زنگ خطر شروع آلزایمر.
خب تشکر از صحبت‌های مفید شما. اما طور که اشاره شد، یکی از مشکلات بیماران آلزایمری و اونایی که مشکلات زوال عقل و فراموشی دارن، مسئله پرستاری و مراقبت و نگهداری اونهاست توسط اطرافیانشان. سوال هم زیاد میشه در این ارتباط. اگر لطف کنین راهنمایی‌ها و توضیحات و معلومات را برای شنوندگان عزیز ما بدین که اگر خدای نخواسته همچین یک مریضی داشتن، چه چیزهایی را اینا متوجه باشن.
خواهش میکنم. ببینید، شاید ما بیشتر از اون که بتونیم درمان دارویی برای این بیماران تجویز کنیم، باید از همین مراقبت ها و حمایت های خانواده استفاده کنیم.
بله.
اولین اصلش اینه که خانواده بپذیره که این فرد که مبتلا به آلزایمر هست، فرضاً اگر بد اخلاق شده، بد خلق شده، لجباز شده، واقعا شناخت نسبت به اون نداره. پس اینو که بپذیرن که این فردی که حالا سنش هم بالاست، نخوان در صدد بحث کردن و استدلال کنن برای اینها که حتما مثلا اشتباهشون رو قبول کنن. نه، اینو بپذیرن که این جزئی از این مریضی هست و اینها این مسئله رو قدرت تشخیص رو در این حد شاید نداشته باشن. مسئله بعدی رعایت هایی که میتونن در محیط اطراف، در محیط خانه و اجتماع بکنن برای هرچی بیشتر امن کردن زندگی این افراد. مسئله رانندگی رو عرض کردم که خب در وقتی که ما تشخیص میدیم اینها دیگه نباید رانندگی کنن حتی امکان. از اگر فردی هست که مثلا ممکنه آدرس رو گم کنه، حتما یه آدرسی رو تو جیب این فرد بذارن، بتونن که در ارتباط باشه اگر خدای نکرده گم شد.
بله.
شبها گاهی وقت اینها مخصوصا شبها به طور خاص اینها مستعد گیجی و منگی هستن، به نوعی به هم ریختگی، گم کردن زمان و مکان، و ممکنه مثلا از خونه بیرون برن، به نوعی قفل کردن در خونه باید از اون مراقب از این فرد انجام بده. کارهای خطرناک، گاز، محیط آشپزخونه ترجیحاً جوری باشه که اینها تماس نداشته باشن، که هر چی که بیشتر بتونیم محیط رو امن کنیم برای این افراد.
بله.
نکته بعدی، محیط زندگی این افراد هر چی که ثابت باشه بهتره. گاهی اوقات بعضی از افراد حالا به خاطر وضعیت اجتماعی، بچه‌ها که از پدر مادر دور هستن میخوان محبت کنن، یک هفته مثلا پدر رو میبرن در خونه یکی از بچه‌ها نگه میدارن، کاملا چیز مضریه. من میگم این فرد کاملا به هم میزنه، خودشون هم میگن چند بار دستشویی رو گم کرده تا بیاد مغز این فردی که به هر حال کند شده نسبت به مغزی آدم عادی و تطابق حاصل کنه نسبت به محیط جدیدش، خونه بعدی و خونه بعدی، و این بیشتر میکنه گیجی و این به اصطلاح به هم ریختگی این افراد رو.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. مجدداً خدمت شما و همه عزیزان شنونده و تمام مسلمانان جهان روزها و ایام عزاداری امام حسین علیه السلام تسلیت عرض میکنیم. امید شنوندگان عزیز ما از بحثایی که امروز داشتیم با دکتر صاحب روحانی استفاده لازم برده باشن، مخصوصاً برای مریضها و افرادی که خدای نخواسته دچار اینمی طور یک مشکلی به نام آلزایمر، به نام اختلال حافظه و فراموش کاری هستن استفاده لازم برده باشن، و انشالله توصیه هایی که در قسمت آخر برنامه دکتر صاحب کردن برای خانواده ها، بستگانشان که چطور با یک بیماری که مصاب و مبتلای به آلزایمر و اختلال حافظه و فراموشی شدن چگونه برخورد بکنن و چطور کمکشان بکنن. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. امید است که جانتان جور باشه و عزاداری هایتان مقبول درگاه حق. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزاداران سقای آب و ادب و احساس سلام. امروز روز بزرگی است، روز دم زدن از تشنه لب جام بلا. یک امیر سپه کرب و بلا، قمر هاشمیان، باب امامت، یل افراشت قامت، قد و بالاش قیامت، رفته بود آب بیارد، آبرو آورد. صلی الله علیه و اول فصل. امروز روز گفتن و شنیدن از مقام والای حضرت علمدار است. امروز روز تکرار ذکر زیبا، ذکر زیبا و گره گشای یا اول فصل است. بلند بگو یا اول فصل.
اول فصل پناه دنیا، اول اول فاز عزیز زهرا، اول فاز اول فاز اول فاز.
دوستان، به اطلاعتان می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:57 خواهد بود. سلام و درود می فرستیم با صاحب روز تاسوعا، یار و برادر با وفا، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. درود خدا و خواستان درگاه او بر تندیس عشق و وفاداری و ادب یل ام البنین ماه بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام. در روز نهم محرم سال 61 هجری شمر اماننامه‌ای برای حضرت عباس و دیگر فرزندان ام البنین فرستاد، اما حضرت ابوالفضل العباس نپذیرفت. تاسوعا روز عباس علیه السلام است و همه در این روز به ذکر فضایل و سوگواری می‌پردازند. امروز روز تکرار ذکر قشنگ یا ابوالفضل است. این ذکر قشنگ گره گشایی میکنه. با این ذکر میشه همه سنگ ها را از پیش پا برداشت. با این ذکر میشه گره های ریز و کور زندگی را باز کرد. میشه انرژی و امید و جان گرفت. میشه زنده شد و قسم دیگری زندگی کرد.
حسین ابن علی ساقی آب آورخواست، طاقت مشک به سر آمد و از جا برخواست. غیر عباس کسی تشنه این کار نبود، غیر عباس کسی نیر و علمدار نبود. دل این غافل قرص است، عمون تا زنده است، گوشوار نخورد دست، عمون تا زنده است. وقت رفتن همه دور سر او میگشتند، بچه ها گریه کنان دور عمو میگشتند. رفت تا آرزوی آب برآورده شود، حاجت دختر ارباب برآورده شود. رفت در مشک بریزد همه دریا را، تا کسی اشک نریزد همه دریا را.
با برنامه از آنگاهی قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما دوستان هستیم. بشنویم صحبت‌های حجت الاسلام عطاوکی را در روز تاسوعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عشق از ریشه عشقه، عشقه اسم گیاهه. خصوصیت این گیاه خیلی جالبه، میاد کنار یک درختی، یک بوته رشد پیدا میکنه، دور او میچرخه. وقتی به حد کمال و رشد رسید، کنده با همون درخت یکی میشه، یعنی انگار که اصلا یک درخت، یک شکل میشه. و یک علاقه و چیز خاصی بین این دوتا قرار، به هم میزبان و همین گیاهی که به قول معرف آمد. و بعضی ها میگن وقتی این عشق رسید، دیگه اون گیاه عشقه تبدیل به همون درخت هم میشه، تبدیل به خود هم میشه. بعضی ها میگن نه، اون درخت کلن در نهایت اینه که یکی میشه. عشق حضرت عباس علیه السلام و امام حسین علیه السلام بلا تشبیه به همین موضوع، یعنی شما در وجود و کنه حضرت عباس چیزی به غیر از امام حسین نمیبینی. در سید و شهدا هم علاقهی به غیر از علاقه حضرت عباس نمیبینی، یعنی دوتا بزرگوار خیلی نسبت به هم دیگه علاقه مند هستن. حضرت عباس علیه السلام امام حسین رو عاشقانه دوست داره. عاشقانه دوست داره یعنی چی؟ یعنی تمام نگاهش، تمام وجودش، تمام فکرش امام حسین علیه السلامه. چیزی به غیر از امام حسین نمیتونه پیدا بکنه، چیزی به غیر از امام حسین نداره. و انقدر امام حسین علیه السلام رو دوست داره که هیچ نعی برای امام حسین نداره. یه مثال براتون بزنم. حضرت عباس علیه السلام لحاظ هنر جنگی یک شخصیت بسیار توانمندی، لحاظ هنر رزمی ایشون رو به عنوان یکی شاخصه ها معرفی میکنند. و انقدر اقتدار رزمی ایشون بالا بود که امام حسین علیه السلام علمداری سپاهشون که نماد برقراری لشکرشون بود رو به ایشون سپرده بود. تو مجلس یزید ملعون وقتی دستور داد قنائم رو برگردونن، چون وقتی که تبلیغات حضرت زینب و امام سجاد علیه السلام خیلی گسترش پیدا کرد، یزید با مشاوراش دیگه برای اینکه خلاص بشه تصمیم گرفتن که حضرت رو بگن شما برگردید مدینه. اونا برای اینکه یه جوری به قول خودشون دلجویی بکنن، اومد یزید بن معاویه ملعون انداخت گردن ابن زیاد این قضیه رو و پیشنهاد داد که چی میخواید من بهتون بدم، پاداشی میخواد، جایزه‌ای میخواد، پولی میخواد، به این تعبیر خدا. حضرت زینب فقط میشه که از ما غارت کردید و به ما برگرد. وقتی برگشتن، من سری میخوام عرض بکنم، تفصیل نمیدم، وقتی برگردوندن غارت شده ها رو برگردوندن، تو اونها یک علمی بود، یک بیرقی بود که روی این بیرق، هم روی خود بیرق و هم روی تنه نگهدارنده بیرق، آثار ضرب شمشیر بسیار زیادی بود. یزید برای سوال شد، گفتیم دستی که چه شخصی بوده که شما برای به دست آوردنش یه همچین مصیبتی کشیدید که این همه این رو بهش آماج شمشیر و تیر قرار دادید تا تونستید این رو مثلا بگید. همه گفتن دست حضرت عباس بوده. خب معلومه دست چه کسی بوده که شما نمیتونستید به راحتی ازش بگیرید. خیلی آدم قدری حضرت عباس. توانمندی نظامی حضرت عباس هم به گونه‌ای هستش که باید بره میدون و بجنگه. وقتی حضرت عباس علیه السلام میاد از امام حسین تقاضا میکنه که اجازه بدن ایشون هم به میدان بره، امام علیه السلام با حسب شرایطی که تو اون زمان وجود داشت میفرماید که عباس جان فطلب لها اولاء الاطفال قلیلا من الماء، برای این بچه ها یک کمی آب مهیا کن. آیا اگر حضرت عباس به امام حسین میگفت نه اجازه بده من برم میدان توجیه نداشت؟ بگه آقا من آدم جنگم، من کارم تدارکات نیستش که، من کارم لوجستیک نیستش که، من جنگاورم و برم بجنگم. آقا من برم نرم معلوم نی آب به بچه ها برسه، اینا هم 4000 نفر اونجا رو محاصره کردن، فرات رو محاصره کردن، من نمیتونم برسونم خودم رو به اونجا، بعید من سالم برگردم، اجازه بدید من برم بجنگم، باز مفیدترم برای شما. آیا نمیتونست این توجیه رو داشته باشه؟ بیا توجیه کنه، بگی آقا صبح که بچه ها آب نخوردن، حالا یه چند دقیقه دیگه هم نخورن، اشکال پیش اتفاقی نمیفته که من تا بخوام برم و بیام دشمن رو معطل، اجازه بدم برم بجنگم. حضرت عباس به عنوان یه جنگاور میتوانست همه این توجیهات رو داشته باشه و حتی اگر در مقام توجیه یه جوری امام حسین علیه السلام رو قانع میکرد و میرفت میدان و میجنگید، شاید هیچ کس ایشون رو حتی محکوم هم نمی کرد، همه تمجیدش هم می کردن، تعریفش هم می کردن، بودن آقا رفت جنگ نمایانی کرد، خیلی شدید جنگاوری کرد، با یک اقتدار بسیار عالی این جنگ رو انجام داد. اما در قبال این درخواست امام حسین علیه السلام و در کنار این درخواست امام حسین، حضرت عباس علیه السلام فقط یک کلام می فرماید و اونم اینه که می فرماید چشم. این چشم یعنی نادیده گرفتن تمام توانمندی هایی که داره، نادیده گرفتن تمام قدرتی که داره، نادیده گرفتن تمام توجیهاتی که داره. فقط میگه چشم. اینه معنای عشق حضرت، عشق آگاهانهی که داره. ما اگر قرار محب به امام حسین باشیم، باید بلد باشیم به امام حسین چشم بگیم. اگر قرار محب به حضرت عباس باشیم، باید بلد باشیم چشم بگیم. اگر محب به ولی امر باشیم، باید بلد باشیم چشم بگیم. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، خدا رو دوست دارید تبعیت کنید. بروزش اینه که باید بلد باشیم چشم بگیم. زمانی هم میتونیم چشم بگیم که یاد گرفته باشیم از خودمون بگذریم. زمانی بلد میتونیم چشم بگیم که یاد گرفته باشیم که بعضی جاها لازمه خودمون رو بشکنیم، خودمون رو نبینیم. ما خیلی وقتا به جای چشم گفتن توجیهات مختلف داریم. حضرت عباس با تمام قدرتی که داره، با تمام عظمتی که داره، با تمام ویژگی داره، وقتی مولای او، وقتی کسی که او مریدشه، درخواستی رو مطرح میکنه، امری رو مطرح میکنه و حضرت میتواند توجیه هم داشته باشه، به راحتی میفرماید چشم. یعنی تمام آن توجیهات رو میریزه دور و اصلا بهش فکر نمیکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حضرت خودش رو نمیبینه، هر چه میبینه مولا و مقتداشه. ما هم زمانی میتونیم برنده باشیم که بلد باشیم بگیم چشم.
با لحظات ملکوتی اذان ظهر تاسوعا با وقع کابل نزدیک شدیم. گوش جان میسپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد محمد صدیق منشاوی آیات 2 تا 25 از سوره مبارکه احزاب را تلاوت میکنند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله